بالشش نزدیک 500 قانون وجود داره. برای مسواکش هلوهوش 800 قانون وجود داره. کثرت قوانین در حقیقت محصول اون ساختارهای دیوان سالار و بروکراسی هستش که فرمودید. تحمیل این بروکراسی ها به دیگران به عنوان استانداردهای زندگی یکی از کارویژه های سازمان های بین المللی هستش.
بله، این کارو میکنن، هم با در واقع به اصطلاح انواع اقسام ابزارهای رسانه‌ای دارن این کار رو پیش میبرن. بله. هم با پروتکل‌های بین‌المللی. میخوام بگم که بله. اما آیا فرض فرمایید که توی کشور ما برای در واقع بهبود شرایط برای حرکت به سمت قله‌های گام دوم، آیا ما هم باید از همین ابزار بروکراسی استفاده کنیم؟ اصلا آیا در واقع سازمان‌ها و ساختارهای کشور ما این قابلیت رو به ما میده؟
خود بیانیه گام دوم یه همچین ساختار بروکراسی رو نه در خودش پیش بینی میکنه، مثلا به یک سازمانی وجود بیاریم که ما رو در گام دوم کمک کنه، و اتفاقا همون پاراگراف اول هم تکلیف رو مشخص کرده که در حقیقت با جامعه سازی میخواد این کار رو انجام بده. بیانیه
عرض منم همینه که ببینید ما متاسفانه از بروکراسی و ساختار سازمانیمون نتیجه خوبی نگرفتیم. ما الان متاسفانه توی بسیاری از سازمانهای کشور مفسرینی داریم، مفسرین دستورالعمل ها هستن. اگر بخوان کار شما رو انجام بدن طبق همون تفسیری که انجام میده، میگه که با توجه به این دستور، همون دستور عمل ثابت عوض نمیشه، میگه با توجه به این دستور عمل کار شما انجام نمیشه. بعد اگه بخواد انجام بده میره میاد میگه با توجه به این دستور عمل کارتو انجام میدم. یعنی ما متاسفانه سازمانمون پر مفسرای مختلف شده، یعنی تفسیر میکنن، و این تفسیرگری ها اساسا قفل تو سیستم ما، قفل کرده سیستم. بله. و در واقع ما رو از حرکت باز داشته. بله. بسیاری موارد متعدد وجود داره، اصلا بهره‌وری به خاطر همین تو کشور ما محقق نمیشه. ببینید اگه ما این گره های سازمانی و این در واقع قفل ها رو نداشته باشیم خیلی بهره برتر میشیم. اما چرا بهره بر نمیشیم؟ به خاطر اینکه شما اگه مثلا بخواید برید وارد یه سازمان بشین، سازمان رو به تحرک وادارید، همون کنشگران درون اون سازمان با شما یه جوری رفتار میکنن که شما رو هم در واقع کم تحرک میکنن، شما رو هم از پویایی میندازن. من عرضم اینه که اتفاقا با همون بحث خودسازی مربوطه. ببینید ما باید به سمت تغییر نگاه، به سمت تغییر پارادایم، به سمت تغییر مبانی حرکت بکنیم. بله. و اتفاقا باید جسورانه هم حرکت بکنیم. این مسیر بسیار هزینه هم داره، به خاطر اینکه شما ببینید انقلاب اسلامی از داغ بارها اشاره کردن،
این بعد رافع اون بحث نسلی نیست که فرمودید.
حالا عرض میکنم در مورد نسلی. ببینید انقلاب اسلامی از نظم انقلابی دفاع میکنه. آقا اینجا صراحتا گفتن تو بیانیه. ببینید ما یه بحثی تحت عنوان آشوب داریم، نظریه آشوب. آشوب چیه؟ فضای آشوبناک فضاییه که نظم در عین بی‌نظمیه. یعنی ممکنه شما در واقع نظم معمول و مرسوم رو توش نبینید، اما اتفاقا اون نظم داره. مثلا برای اینکه مردمم راحت متوجه بشن، جریان رودخانه اینطوریه. جریان رودخانه که بی‌نظم نیست، یعنی متخصصای تحلیل جریان به شما میگن که کاملا منظمه، معلومه که یک ذره از کجا حرکت میکنه، چه جوری میپیچه میاد میره. اما ما که نگاه میکنیم میگه آه عجب جریان آشوبناکی. ببینید نظم به نظر من، نظام انقلابی که از تاغ ازش دفاع میکنن، شاید یه همچین حظ و بهره‌ای داشته باشه. یعنی در واقع ما به یه نظم، به خاطر همین ما باید به نظم نوین خودمان برسیم. حالا در مورد بحث چرخش نسلی که فرمودید، ببینید انقلاب 40 سال توسط بزرگوارانی که حالا ما تحت عنوان نسل اول میشناسیم، نسل اول کیا هستن؟ نسل اول کنشگران فعال زمان انقلاب و زمان جنگن. اینا در واقع نسل اول بزرگواری که در واقع حول امام راحل جمع شدن، حول آرمان ها ارزش های انقلاب جمع شدن، و معمولا شخصیت های کاریزماتیک دارن، بروکرات هم نیستن خیلی، چون اساسا تو فضای در واقع شخصیت های کاریزماتیک، یعنی هر کدومشون در واقع شخصیت های منحصر به فرد جداگانه و ارزشمندی دارن. نسل اول اومدن انقلاب در واقع کنشگری کردن و بعد از زمان جنگ و بعد وارد مناصب حاکمیتی شدن.
بله.
خب بالاخره نزدیک 40 سال هم در مناصب مختلف حاکمیتی هم حضور داشتن. نسل دومی وجود داره که تقریبا شاید بگیم از دهه 70 وارد عرصه شده. نسل دوم که از دهه 70 وارد عرصه شده، دیگه در واقع با اون ساز و کارهایی که نسل اول جمع شدن جمع نشده. شاید در واقع حول اون به اصطلاح الزاماً حول اون ارزش ها و آرمان ها جمع نشده، که البته در واقع بدنه بسیار ارزشمند و آرمانی هم داره. نسل دوم همیشه در سایه نسل اول زیست کرده. چرا؟ چون نسل اول اون بالا در واقع تو مناسب مختلف جابجا شدن، نسل دوم یه نسلیه که در واقع تو سایه زیست کرده. الان شما در حالا انتهای دهه 90 و در واقع در آستانه ورود به قرن جدید، ما الان ببینید 2 سال دیگه وارد قرن 15 میشیم. تو پرانتز بگم که هیچ کی در مورد قرن 15 فکر نمی‌کنه، کار نمی‌کنه، تصفیه
سازی. متأسفانه من چندین بار به ذهنم رسید که خب متفکران ما که دستگیر ما خواهند بود در قرن 15 چه کسانی خواهند بود و ترجمان جامعه امروزی در قرن 15 هجری شمسی چگونه خواهد بود. متأسفانه و همچنین درباره احتمالاً سرنوشت اسناد بالادستی در الزامات قرن 15 چگونه خواهد بود؟
حالات گام دوم حضرت آقا ناظر به قرن 15 در واقع تدوین شده.
بله. تناسندی که امروز داره، تناسندی که امروز دست ما رو ممکنه برای قرن آینده هجری شمسی بگیره، همین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
خواهد. که حالا من تو همین پرانتز ادامه بدم و ببندم، این که ببینید حالا غرب وقتی میخواست تغییر قرن انجام بشه، یعنی وقتی میخواست شیفت کنه از قرن 20 به قرن 21 چی کار کرد؟ دنیایی از مطلب، تصویر، محتوا، دانش تولید کرد، کتاب‌های متعدد که اصلا یه جوری به مردم غربی القا کرد که اصلا شما توی دنیای دیگه زندگی خواهید کرد. فرقی نمی‌کنه که سال مثلا 1999 تا 2000.
یکی از نکاتی که درباره اندیشه غربی وجود داره مفهوم هزاره گرایی هست.
هزاره مهم.
سال 2000 یه سال به خصوصی در اندیشه غربی بود، لذا خودشون آماده تحولات بزرگ میکردن، حتی ویژگی های پس آخر و زمانی برای قرن 21 در نظر میگرفتن و خیلی با احتیاط با این پدیده در حال چپ و راست هم نداشت، همه دنبال فهم پدیده سال 2000 به بعد بودن.
حالا من ببخشید اینو فقط ببندم،
نکته شما نکته دقیقیه.
میخواستم بگم که ما در آستانه ای قرن جدید حالا با نسل جدید، با یه سری کنشگرهای جدید مواجه میشیم، نسل سوم. یعنی یه نسل اول که 40 سال در واقع کنشگر بوده، نسل دومی که از شاید مثلا 30 سال از این 40 سال رو یا مثلا 20 سال از این 40 سال رو در واقع فعالیت داشته و معمولا هم در سایه نسل دوم بوده و اتفاقا در لایه‌های همون بوروکراسی عملیات میکرده و فعالیت میکرده. حالا یه نسل سومی تحت عنوان نسل جوان که مخاطب همین بیانیه هم هستن داره وارد عرصه میشه. ما متاسفانه تو این 40 سال مراقبت نکردیم از این که در واقع چرخش نسلی توی انقلاب درست صورت بگیره.
بله.
شاید به تعبیری به نوعی افراط کردیم در توجه به یک نسل و در بها دادن به یک نسل و الان ممکنه چون امیرالمومنین میفرمایند که افراط و تفریط با هم میان، الان ممکنه وارد یک جریان تفریط بشیم که این تفریط اینه که یه دفعه همه کارا رو بخوایم به جوانان واگذار کنیم،
یعنی در تحولات نسلی برای تحقق بندی گام دوم بریم سراغ عدالت نسلی.
بله، یعنی هوشمندانه. ببینید چرخش نسلی که رهبری معظم انقلاب هم به همین هم در واقع بارها هم در واقع اشاره کردن، چرخش نسلی به سمت جوانان به عنوان کنشگران اصلی گام دوم باید هوشمندانه صورت بگیره. اگر که ما تا حالا در واقع پرورش یه نسل سوم آماده در واقع پذیرش مسئولیت رو نکردیم و این پرورش صورت نگرفته و یه دفعه این حالا مسئولیت ها رو واگذار بکنیم، ممکنه در واقع خدای نکرده با یه سری شکست هایی مواجه بشیم. که من به نظرم اون بحث خودسازی که فرمودن هم مخصوصا در نسل جوان، چون نسل جوان خودش رو در یک اکوسیستم متفاوتی از انقلاب درک کرده.
بله.
انقلابی های اول انقلاب در تقابل و در واقع تحولات و در شکنجه ها و در جنگ ها و شهادت و اینا خودشونو پیدا کردن. نسل سوم واقعیتش اینه که خودشو در نسبت با قدرت پیدا کرده. الان متاسفانه خیلی از نسل سومیا طلبکار قدرتن، یعنی میگن یه سری برن کنار که ما بیایم در واقع بر قدرت بشینیم. بله. ما باید مراقبت بکنیم که در واقع این به اصطلاح چرخش نسلی هوشمندانه صورت بگیره و گام دوم اگر که در واقع با این درایت ها، با اون نگاه عمیق‌تر نگاه کردن مسئله، با اون تصویرسازی ها و خلق اراده ها هوشمندانه صورت بگیره، ما میتونیم در واقع
در خدمت جناب آقای حاتمی هستیم. سوالی رو مطرح میکنن درباره گام دوم انقلاب اسلامی و مباحث مربوطه‌ای که در این برنامه در خدمتشون بودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان، اساتید و کارشناسان حاضر در جلسه. خب در بیانیه حضرت آقا اشاره شده به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی.
بله.
سوالی که بنده از خدمت اساتید دارم اینه که نسبت دولت اسلامی با تمدن اسلامی چیه و چگونه است، و اینکه لازمه تمدن سازی چیه، این الزاماتی که برای تمدن سازی هست چیه؟ واسخواهی میکنم.
بله، من اینو پیوند میزنم به سوالی که در ابتدا پرسیدیم. در حقیقت سوالی که داشتیم این هستش که تصاویر بزرگ تمدنی از آینده چگونه منجر به تغییر وضع امروز میشن. در حقیقت پرسش اینه چگونه تغییر وضع امروز در ساحت تمدنی و جامعی صورت خواهد گرفت تا ما دوباره به اون تمدن برسیم، به اعتباری چه تصاویری از اون تمدن بزرگ داریم که دولت و نظام اداری ما رو ممکنه تغییر بده. یکی دوتا از وجوهش رو آیه دکتر فرمودن در نگرش نسبت به نسل‌ها، الزاماتش هم فرمودن، الزاماتش باید توجه به عدالت بین نسلی باشه، چنانچه توجه نسبت به تحولات بین نسلی ما رو از عدالت بین نسلی غافل نکنه. آیه دکتر این رو به ما بفرمایید. در حقیقت بفرمایید زیست جهان گام دوم انقلاب اسلامی چگونه جامعه‌ای رو رقم میزنه؟
بله، اون تصویری که اشاره فرمودید به اعتقاد من به هر حال اگر همین مبنای بیانیه رو داشته باشیم و در واقع خود مقدم بر جامعه است و جامعه مقدم بر تمدن هست، از کدگوشایی مختصاتی که از خود ما داریم،
بله،
مختصات جامعه رو میشه ادراک کرد.
عجب.
و از کدگوشایی مختصات جامعه شما مختصات تمدن رو میتونید بفهمید.
عجب.
بنابراین همه چی دوباره بر میگرده و اون تعریف مستظرف و تعریف منسجم سازوار و حالا منطبق با اهداف و جهانبینی و به هر حال اون چیزی که عناصر فرهنگی و به یک معنا عناصر هویتی یک جامعه رو میسازه. به هر حال هر جامعه برای خودش یه زیرساخت هویتی داره. اگر تصویری که از خود ساخته میشه مبتنی بر اون زیرساخت هویتی نباشه، گاهی هم تعامل بین اینا هست، یعنی تصویر از خود هست که هویت فردی و هویت اجتماعی رو میسازه. به هر حال با یه جامعه انقلاب اسلامی در یه شرایطی اتفاق افتاد که نقطه صفر تشکیل جامعه ایران که نبوده، که قرنها جامعه ایران تجربه تمدنی داشته، تجربه هویتی داشته، در یک مرحله از تلاش‌های در واقع تمدن‌ساز خودش رو اگر بخوایم این لفظ رو استفاده بکنیم پا به گردونه انقلاب گذاشته، آگاهانه هم وارد انقلاب شده بر اساس یه درکی که دوباره از خودش داشته، از پیرامون خودش داشته، از آینده خودش داشته، از تمدن که می‌خواسته بسازه و از انحراف از معیارهایی که داشته. به هر حال انقلابات در جامعه سالم اتفاق نمی‌افتاد. معلوم میشه جامعه ایران دچار یه سری انحرافاتی بوده. جامعه ایرانی در واقع از اون خود مورد نظر خودش در سطح فردی، در خود اجتماعیش، در سطح جمعی مورد نظر و در خود تمدنیش، در سطح نگاه تمدنیش منحرف بوده. به همین دلیل راه انقلاب رو در پیش گرفته. لازمه ورود به انقلاب، ما وارد انقلاب شدیم بر اساس اون درکای اولی. حالا که گام دوم رسیده، بحثش اینه که ما یه توقفگاهی رسیدیم، به یک نقطه توقفگاه، به آرامش نسبی رسیدیم. معضلاتی که بقای کشور و بقای جامعه رو تهدید میکرد، بقای نظام سیاسی رو تهدید میکرد، اون امنیت نسبی الان ایجاد شده و قرار هست پا بگذاریم به دوره پردازش جامعه، نه ساختن جامعه. یعنی به هر حال ما یه جامعه داریم نیازمندی پردازش هست. وقتی ما صحبت از پرداخت میکنیم، پردازش میکنیم، یعنی جامعه باید صیقل بخوره، ابعادش مستظرف بشه، سازواریش درست بشه، ولی هسته مرکزی داره، قرار نیست از صفر ساخته بشه و بعد به سمت تمدن سازی بریم. من فکر میکنم آقای دکتر همونطور که جناب عالی اشاره کردید که تصویر کلان آینده تمدنی رو اگر ما قرار باشه داشته باشیم، ما برخلاف دوچار خطای راهبردی در شناخت نشیم. برای چی؟ برای که جامعه اروپایی، جامعه فرانسه، جامعه انگلیس، جامعه آلمان، جامعه سوئد، اتحادیه اروپا، تک تک صحبت کنیم نگیم غرب، جامعه آمریکایی، خود مورد نظر خودش رو سالها و قرنها قبل تعریف کرده و مداوم هم روی این داره تعریف میکنه. این جامعه میتونه از آینده پیش روی خودش صحبت بکنه. ما مادامی که در عناصر تعریفی از خودمون و و از مختصات جامعه خودمون چیز نداریم، صحبت از آینده های چیز، صحبت از ابهامات و مسائل دیگران برای ما آینده تعریف خواهند کرد. من معتقدم بسیاری از آشفتگی هایی که ما الان در سطح سیاست گذاری داریم، در سطح اجرا داریم، در خیلی از حوزه ها، محصول چیه؟ محصول اینه که ما از خود واقعی مد نظر انقلاب تعریف دقیق و منجز نداریم، چون این تعریف مشخص نیست، نمیدونیم چه چیزی رو بایستی محقق بکنیم. این خودی که مد نظر انقلاب است، اون انسان تراز انقلاب اسلامی که ما ازش صحبت میکنیم، این تصویر، تعبیر آقای دکتر که صحبت از تصویر کردن حرف درستی، تصویر این انسان چیه؟ این تصویر اگر ابهام درش وجود داشته باشه، ما در خیلی از حوزه‌های دیگه ابهام داریم. الان معضلاتی که پیش روی نیروی انتظامی هست برای تامین امنیت اجتماعی، در حوزه سیاست خارجی ما اعوجاجات داریم، ابهامات داریم، در حوزه سیاست گذاری اقتصادیمون دچار ابهامات و اعوجاجات هستیم. هم صحبت از آینده نگری و آینده پژوهی در زمانی که ما تعریف از اون بنیان ها نداریم، به نظر من پا گذاشتن در یک فضاهای بزرگتر از ابهام از اون چیزی که هست، برای ما چیزی دستگیر ما نمیشه. آیا چی رو میخواد
بفرمایید نسبت جامعه؟ بله. خیلی کوتاه بفرمایید، ما خیلی وقت نداریم.
وقت کم هست، درست آقای.
در نسبت با جامعه همون چطوره؟ اون خود چه نسبتی با جامعه؟
چون ببینید ابهاماتی که در آیا جامعه ما که الان ما باهاش روبرو هستیم، این جامعه ایداله؟ جامعه ایدال که هر روز دستکاری نمیکنه خودش رو، که هر روز سیاستاشو عوض نمیکنه، یک خط مستقیمی رو حرکت میکنه میره. شما جوامع اروپایی رو در نظر بگیرید، به هر حال تصویری که اونها از خودشون دارن بر اساس مبانی ما یه تصویر منحرفه. اساسا اینا ظلم در حق بشریت کردن که مذهب و خدا رو از زندگی انسان جدا کردن.
بله.
این ظلمی است که در حق بشریت کردن، و هم در حق چون در حق بشریت شده به این جهت که انسانی که به خدا اعتقاد نداره جنایت‌های جنگ جهانی اول و دوم رو انجام میده، استعمار ازش در میاد، تحریم ها ازش در میاد و هزار تا مسئله دیگه. خب این فقط رفاه خودش رو در نظر گرفته، بعد به درون اون ساختار وقتی شما ورود پیدا میکنید، میبینید یک عده اقلی از امکانات برخوردارن، و واقعا جامعه فرانسه یه جامعه نیست که توش اعتراضات نبره. همین جنبشایی که الان شما دارید میبینید.
بله،
این سر چیه؟ خب بلکه در واقع جامعه ای که قرار است پردازش بشه و تمدنی که خواسته ساخته باید بشه، منوط به این است که این خودسازی تعریف بشه. و کرسی های نظریه پردازی هم که مقام معظم رهبری تاکید کرده بودن و بحث تشویق به نظریه پردازی، به نظر من همینا مقولات اصلیش باید باشه، نه موضوعاتی که
انتظایی و از بیرون به ما تحمیل میشه. آقای دکتر شما در این مورد نظری داشتید؟ زیست جهان ایرانیان در گام دوم انقلاب اسلامی.
ببینید حالا چون وقتم دیگه داره تمام میشه، من
متاسفانه بحث‌های بسیار خوبی امروز مطرح شد، ولی متاسفانه وقتمون در حال اتمامه.
بله، بگم که ببینید ما چیزی که الان تو گام دوم بهش احتیاج داریم، یک اراده جمعی متعالیه که در واقع یک جمعی باید حالا بعد از اون خودشناسی، بعد از اون در واقع تصویرسازی، و بعد از اون به اصطلاح تأمل مبنایی روی مبانی انقلاب اسلامی و ارزش‌های اصلی انقلاب اسلامی، باید به یک اراده قوی برسه، و این اراده الان به نظر من این انسجام و این اراده وجود نداره. متناظر اون اراده باید یک اتصال اجتماعی و یک پیوند اجتماعی اتفاق بیفته. ما الان متاسفانه تو کشورمون ظرفیت‌های متعدد پراکنده داریم. ما الان با یه در واقع سازوکاری مواجه هستیم که بردارهای کوچک و بزرگ واگرا در واقع توی محیط دارن عمل میکنن، هر کسی داره یه کاری میکنه، و ما نتونستیم در واقع این انسجام رو ایجاد کنیم. من بسیار امیدوارم که بیانیه گام دوم، یعنی از این جنس میبینم که در واقع اون به اصطلاح مانیفستیه و دستورالعملی میتونه باشه و هست انشالله، برای اینکه ظرفیت‌های متکثر انقلاب اسلامی، کوچک و بزرگ، حالا ظرفیت‌های نخبگانی، ظرفیت‌های مردمی، هنرمندان، هر کدوم که در واقع در عرصه‌های مختلف دارن کار میکنن، بتونیم اینها رو تبدیل به بردارهای همسو بکنیم.
بله.
ما از این واگرایی انرژی‌ها داریم بسیار ضربه می‌بینیم. ببینید توی موضوع معمولی، مثلا توی سیاست گذاری غلط، اگر که شما مطالبه اجتماعی ایجاد بکنین، مطالبه یعنی در واقع به کارگیری همین ظرفیت‌های اجتماعی ناظر به یک مسئله، مطالبه اجتماعی جدی ایجاد بکنی، کاملا اون در واقع مسیر اون سیاست گذاری تغییر میکنه. متاسفانه الان تو کشور ما سیاست گذاری و تصمیم گیری هزینه نداره، ما باید روی هزینه زایی سیاست گذاری کار بکنیم، یعنی یک سیاست گذار باید نگران تصمیم باشه. اگر که داره تصمیم میگیره در مورد نرخ ارز، اگر که داره تصمیم میگیره در مورد حوزه سلامت و هر تصمیم دیگه‌ای، باید نگران باشه. اگر در مورد پیوستن به FATF داره تصمیم میگیره، باید بسیار نگران باشه که اگر این تصمیم به منافع ملی ضربه زد، باید جوابگو باشه. یعنی ما باید سازوکارهای مطالبه گری اجتماعی و حتی مطالبه حقوقی رو ایجاد بکنیم. من عرضم اینه که ما نیاز به یک انسجام داریم و این انسجام الان متاسفانه وجود نداره، اما زمینه‌هاش در واقع داره شکل میگیره. همون تصویرسازی و همین بیانیه گام دوم بسیار منسجم کننده میتونه باشه.
بله.
در نهایت میفرماید که حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان
گرفت. بله، تشکر میکنم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شنونده برنامه گام دوم انقلاب اسلامی بودید. این برنامه به طور مشترک توسط رادیوی محترم گفتگو و سازمان نخبگانی بسیج اساتید در حال پخش هست. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر محمد مجید فولادگر، آینده پژوه و رئیس پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی بودیم. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خسته نباشین. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر همراهان عزیز شبکه رادیوی گفتگو. گام دوم رو شنیدید، تحلیل و واکاوی بیانیه گام دوم رهبری در عرصه‌های راهبردی.
صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی شد شب رها کن. مستان نیمه شب را رندان تنشن لب صدا کن. خواب دریچه را با نره سنگ بشکن. خواب دریچه را با نره سنگ شادی دروازه های شب را رو بر سپیده
چه ها صدا کن
پایان همراهی هر ساعته خودمون با شما رسیدیم در بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو. سپاسگزاریم و روزی روشن، دلپذیر و سرشار از توفیق رو برای شما آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.